الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب به ذهنم میاد که مسئله دو رو تموم کردیم، رسیدیم به مسئله دو. اذا تحقق الزمان الجامع لشرائط صحه انتقل الحق من ذمه المزمون عنه الى ذمه الزامن و تبرأ ذمه المزمون عنه بالاجماع و النصوص خلافا للجمهور حيث ان الضمان عندهم ذم ذمه الى ذمه و ظاهر کلمات الاصحاب عدم صحت ما ذکروا حتی مع التصریح به على هذا النحو و يمكن الحكم بصحته حين اذن للعمومات. مرحوم سید در مسئله دوم به اثر و حکم زمان میپردازند. ایشون میفرمایند که بین ما و اهل سنت در این که اثر و حکم زمان چیست اختلاف وجود داره. ما معتقدیم که وقتی که زمانی جامع برای شرایط صحت که شرایطش رو عرض کردیم تحقق پیدا کرد، اون حق و دین و بدهی که برگردن بدهکار و مضمون آن بود از گردن اون منتقل میشه به گردن ضامن. این اعتقادی است که ما داریم، اما اهل سنت معتقدند که حکم زمان و اثر زمان اینه که ذمیمه میشه ذمه ضامن به ذمه مضمون عنه. ذمه به ذمه به این معناست که ذمه مضمون عنه بری نمیشه، یعنی اون کماکان بدهکاره، اما الان میشن دو تا بدهکار، یه بدهکار ضامن است یه بدهکار مضمون عنه. ما که میگیم انتقال از ذمه به ذمه یعنی تا به الان مضمون عنه بدهکار بود، بعد از عقد زمان دیگه مضمون عنه بدهکار نیست بلکه ضامن میشه بدهکار، مضمون عنه میشه بری از ذمه. پس بین ما و جمهور در این مسئله اختلاف وجود داره. اونها معتقدند که نتیجه و اثر زمان اینه که ذمیمه میشه یک بدهی و ذمه‌ای به ذمه دیگر، یعنی دو نفر میشن بدهکار. البته در میان اهل سنت در این جهتش اختلافه که به هر حال طلبکار باید ابتداءً به مضمون عنه مراجعه کنه، اگر مضمون عنه پرداخت نکرد به ضامن مراجعه کنه، یا طلبکار میتونه از اول به هر کدوم از این دو نفر که خاص مراجعه کنه. در میان اهل سنت این اختلاف وجود داره. دو تا نظره که میگن شافعی، ابی حنیفه، احمد ابن حنبل و بعضی دیگه معتقدن که طلبکار نمیتونه به ضامن مراجعه کنه مگر بعد از اینکه اون مضمون عنه بدهکار اول عاجز از پرداخت بدهی باشه. اما بله میبخشید، اینها میگن که در هر صورت میتونه مراجعه کنه، فقط مالک میگه که در فرض میتونه مراجعه بکنه که نه مضمون عن قدرت پرداخت نداشته باشه. پس یه بار دیگه تصحیح کنم، شافعی، ابی حنیفه، احمد و عده دیگه از اهل سنت معتقدن که طلبکار میتونه به هر یک از مضمونون ان و زامن مراجعه کنه، ولی مالک معتقده که فقط در فرضی میتونه به زامن مراجعه کنه که مضمونون ان عاجز از پرداخت باشه و توان پرداخت رو نداشته باشه. این مطلبی است که اختلافی است، ولی به هر حال معتقدن که هر دو در حقیقت بدهکارن به مضمونون له. البته حالا دقت در این اختلاف نشون میده که اینها در طول هم بدهکارن، در عرض هم بدهکارن، ولی فعلا اینجا مرحوم سید در مقام این بحث نیست، در مقام این بحثی که اصلا زمان موجب براءت ذمه مضمونون انه میشه یا موجب براءت ذمه مضمونون انه نمیشه، این محل بحث مرحوم سید. بسیار خوب، این فرمایش سید بود. خب ایشون میفهمن که انتقل الحق من ذمه المضمون ان الى ذمه الضامن و تبرا ذمه المضمون ان بالاجماع و النصوص. خب دلیل مسئله چیه؟ این چرا ما میگیم ذمه مضمون ان بری میشه و بدهی کلا منتقل به ضامن میشه؟ مرحوم سید دو تا دلیل بر فرمایش خودشون اقامه کردن. دلیل اولی که اقامه کردن، صدا قطع، آی ایزی میگن صدا قطع، مثل که بله الان صدا هست یا نیست؟ صدا ندارید؟ حالا چی؟ الان صدا داری؟ ممنون. بسیار خوب. خب اجماع آقایون به هر حال در تذکره گفتن که به هر حال این مسئله اجماعی است. عند علما اینا اجمع، در قنیه گفتن علیه اجماع و طائفه، در مسائل گفته موضوع و وفاق، در هدایه گفته از ظاهر انه لا خلاف فیه، در جواهر گفته بلا خلاف فی ذلک ولا اشکال بل الاجماع به قسمه علیه بل لعله من ضروریات الفقه. و هر حال آقایان مختلفی ادعای اجماع کردن که البته اینها میشه نقل اجماع، اجماع منقول، ولی لعل اگر ما تتبع هم بکنیم در کلمات فقها اجماع محصلا پیدا کنیم، کما اینکه مرحوم صاحب جواهر فرمودن بل الاجماع به قسمه علی، یعنی گویا ایشون تتبع کردن و اجماع محصلا دیدن در این مسئله. بسیار خوب، پس این دلیل اول که اجماع. دلیل دوم عبارت هست از روایات. البته خب اگه روایات باشه این اجماع میشه اجماع مدرکی دیگه، خود اجماع یه دلیل مستقل نمیشه. در همه جا که آن میفهمن اجماع و روایات، با توجه به روایاتی که هست، خب این اجماع اجماع مدرکیست، چون اجماع مدرکیست دیگه خود اجماع دلیل مستقل نیست، مهم اون روایاته که اگر اون روایات دلالت کرد که اخذ میکنیم، اگه نکرد، چون به احتمال قوی بلکه من المسلم این که مدرک اون اجماع همین روایات باشه، از این جهت خود اجماع دلیل مستقل نیست. ولی دیگه حالا در فقه مرسوم دیگه یکی از ادله رو آقایون اجماع مطرح میکنن، هرچند خودشون هم میگن اجماع مدرک معتبر نیست، ولی خب میگن اجماع هست. بسیار خوب. اما روایات عمدتاً این روایت رو مطرح میکنن که اذا رضی المضمون ان فقط برعت ذمه المیت، صحیحه ابن سنان که در قبل هم خوندیم، که حضرت فرمودند اگر مضمون ان راضی باشند ذمه میت بری می شود. ذمه میت بری می شود یعنی دیگه او دینی نسبت به طلبکار خودش نداره. ما می‌خواستیم بگیم اثر زمان همینه که اگه شما ضامن شدید ذمه بدهکار اول بری می‌شود. حضرت هم در اینجا فرمودن که اگر کسی ضامن بشه ذمه میت بری میشه، و این شاهد بر اینه که اثر زمان براءت ذمه است. البته آقای خویی میفهمن مثل این روایت، یعنی از روایات دیگه هم این قصه فهمیده میشه و ایشون میفهمن صحیحه ام که صحیحت عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یموت و علیه دینون فیزمنه زامنون للغرما فقال ازار از یه به الغرما فقط برعت زمت المیت، جلد 13 باب 2 از ابواب کتاب زمان حدیث 1 بودی. بسیار خوب، این روایت دلالت بر براءت ذمه میکنه و همون مطلب ما رو مطرح میکنه و آن میفهمن دلالت این مسئله تمامه. حالا اگر بگید که این میت بوده و اختصاص فقط به میت ممکنه داشته باشه و حی نیست، به هر حال اون میت خودش توان پرداخت نداره، از این جهت گفتن فقط برو از ذمت المیت، ظاهرا فرقی در استظهار عرفی بین میت و حی نیست، مهم براءت ذمه است که خلاصه. بله چی؟ برای این مستمسه چرا این اشتباهه؟ بسیار خوب، این روایتی است که در اینجاست که حضرت فرمودن برو از ذمت المیت، ذمه میت اگر فیزمن و حزامن للغرما بری میشه. نکنید ممکنه اینجا زمان زمان لغوی باشه، فررجله یموت و علیه دینون فیزمن و حزامن للغرما، چون عرض کردیم زمان لغوی هم داریم، یعنی کسی متعهد شد که این بدهی میت رو بده، حالا از مالش بده از خودش بده، همین که کسی متعهد شد پرداخت کنه، اینجا ممکنه اصلا زمان زمان اصطلاحی نباشه، زمان لغوی باشه. اونی که تبعید میکنه این که اینجا زمان زمان لغوی باشه همینی که حضرت فرمودن براءت ذمه میته، چون گویا حضرت میفهمن با نفس زمان براءت ذمه است، چون اگه زمان لغوی باشه براءت ذمه میت که یه زمانی که این پولو پرداخت کنه، یعنی صرف این که یه کسی متعهد شد پولو بده ذمه میت بری نمیشه در زمان لغوی، درسته؟ بلکه کی ذمه او بری میشه؟ زمانی که این پول پرداخت بشه، نه زمانی که ضامن بشه. در حالی که حضرت میفرمایند که ازار از یه به الغرما فقط براءت ذمه میت. پس یه سوال عرض کردم این بود که این میت گفتیم تفاوتی نیست، سوال دوم اینه که این زمان زمان اصطلاحی نیست، زمان لغویه، گفتم که با اون برعت ذمت المیت نمیسازه. سوال سوم عبارت است از این که این براءت ممکنه که براءت به معنای رفع بدهکاری نیست، براءت به معنای مسئولیتی که معاقب باشه، اینکه برعت ذمت المیت اگه میتی بمیره تکلیف بدهی خودش رو روشن نکنه خب مسئوله، ولی اگه میتی مرد و تکلیف بدهی خودش رو مشخص کرد، این معاقب بابت اینکه تو بدهکاری نیستی. پس این براءت در این روایت براءت اصطلاحی نیست که یعنی تو دیگه دین نداری، میت دین نداره، یعنی دیگه وقتی یک کسی این مسئولیت رو پذیرفت اون مسئولیتی نداره، مثل اینکه قبل از فوتش بیاد وصیت کنه بگه آقا این بدهی منو پرداخت کنید، خب او رو شاید مجازات و عقوبت نکنن که تو چرا بدهی تو ندادی. پس برعت ذمت المیت یعنی اون مسئولیت و عقوبت و مؤاخذه که چرا تکلیف دین تو روشن نکردی نداره. پس این متوقفه بر این که شما برائت رو برائت اصطلاحی بگیرید، یعنی بگید دیگه این اصلا مدیون نیست، در حالی که برعت ذمت المیت شاید این نسبت به برائت یه اشکال. اشکال دوم نسبت به برائت اینه که اصلا میت دو تکلیف داره، یعنی هر کسی دو تکلیف داره، یه تکلیف عبارت است از پرداخت بدهی، یک تکلیف عبارت است از وصیت کردن و تعیین تکلیف کردن. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين، این کتب علیکم این براءت نسبت به وصیت، نه براءت نسبت به اون. پس ذمه میت به دو چیز مشغول بود، یکی این که الوصیه بود که باید تکلیف رو مشغول معلوم میکرد، باید کسی رو متعهد و مسئول شناسایی میکرد، به کسی واگذار میکرد، یکی هم ارتباط با اون بدهی و دینی که بر عهده‌ش. این فقط برأت ذمه المیت ناظر به اون وصیت کتب علیکم ان حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین، این ناظر به اون قضیه است که خلاصه با وصیت و ادله وصیت هم میتونه شاهد این بحث باشه که به هر حال اگه بدهی دارید و دین دارید حتما باید وصیت کنید، بلکه از بعضی از تعابیر استفاده میشه که واجب وصیت کردن برای آدم بدهکار، مثلا غیر آدم بدهکار شاید واجب نباشه وصیت کردن، اون آدم بدهکار واجب وصیت، وجوب وصیت. آره خب اصلا ما تمام ذمه‌مون به تکالیف مشغوله دیگه، ما در تکلیف هم میگیم ذمه مشغوله به تکلیفه، یعنی یه وظیفه. براءت ذمه یعنی دیگه من مؤاخذه نمیشم چرا وصیت نکردم، من از این که تعیین تکلیف نکردم مؤاخذه نمیشم، براءت ذمه یعنی همین. یعنی ما شما به ذهن شریفتون هست که اصلا آقای خویی میفهمن تکلیف یعنی بر عهده گذاشتن، یادتونه که آقای خویی میفهمدن حکم و تکلیف یعنی بر عهده گذاشتن. درسته که براءت به معنی اون باشه، اجزاء که داریم اجزاء، ولی براءت، براءت اینو باید تتبع کنه. حالا من در جواب این دو عرضم ظاهرا اول میخوان بگم براءت ذمه ظهور در همون دین و بدهی داره، سلام علیکم، نظرشون اینه. من حالا اشکال مسئله رو گفتم، گفتم اینا جای تأمل داره، سلام علیکم، که ما بگیم براءت ذمه میت، این براءت ذمه میت خلاصه ممکنه که به معنی براءت از تکلیف باشه، به هر حال این تأملش بود، ولی ظاهرا آن فهمان براءت ذمه ظهور در همین دین و بدهی و امثال این حرفا داره. ولی خب حالا اون فرمان شما هم باید تتبع کرد که ببینیم اصلا در موارد تکلیف رو براءت ذمه میگن یا نمیگن. بسیار خب، پس به هر حال این روایاتی که دلالت بر مسئله میکنه. نکنید، ما اگر یه زمان اصطلاحی داشته باشیم، یه زمان لغوی داشته باشیم، شاید در ادبیات عامه ناظر به زمان اصطلاحی باشه. مثلا ما این تأمل رو در ارتباط با آیات قرآنی و حتی روایات صادره از پیغمبر داریم، اینو در حقیقت متشرعه داریم، یعنی وقتی میگیم این زمان اصطلاحی است، یعنی به خاطر اینکه کثیرن ما اومده این زمان در این معنا استعمال شده، شده زمان اصطلاحی. ولی ممکنه این دیگه در عصر تشریع این اصطلاح شکل نگرفته باشه هنوز، ولی در عصر معصومین مثل امام صادق اینا حتما این حقیقت متشرعی شکل گرفت. یادتونه مثلا نسبت به عناوین و واژه‌های مثل صلات، مثل صوم، مثل زکات، مثل حج، اینها هم بحثه که آیا ما میتونیم هر وقت اینها بود در کلام مثلا پروردگار مثل قرآن یا در کلام خود پیغمبر هم کنیم؟ اگه حقیقت شرعیه نباشه، حقیقت متشرعیه باشه، مثلا حملش در قرآن بر این معنا یه مقدار محل تأمله، چون حقیقت متشرعیه بعد از کثرت استعمار در لسان اهل شریعت شکل میگیره، میشه گفت اونجا هنوز این کثرت استعمال تحقق پیدا نکرده، اما در لسان معصومین دیگه باید حمل بشه علی القاعده بر همون زمان اصطلاحی. خب به بعد مرحوم سید بعد از این که گفتن جمهور اینو میگن، بعد گفتن و ظاهر و کلمات الاصحاب عدم و صحت ما ذکرو حتی مع تصریح بهی علی هذا النحو. خب حالا ما گفتیم که زمان خصوصیتش اینه که وقتی شما ضامن شدید ذمه شما میشه مشغول، ذمه ذمه مضمونان ان میشه بری. خب حالا اون زمانی که اهل سنت گفتن، ما میتونیم اون زمانم داشته باشیم یا فقط این زمانو باید داشته باشیم؟ مرحوم سید میفرمند ظاهر کلمات فقها ما اینه که حتی در فرضی که شما تصریح کنید که من ضامن میشم اگه این آقا نداد، این تصریح کنید اینو بگید که من بدهی این آقا رو ضامنم، البته اگه نداد، اگه نداد من پرداخت میکنم، حتی اگر اینطوری هم بگید بازم صحیح نیست. اگه مطلق بگید یعنی قید نکنید که من بدهی این آقا رو ضامنم، خب این که حمله بر زمان اصطلاحی میشه، چون زمان که عرض کردیم معنیش اینه. ولی اگر بیاید قید کنید بگید که من ضامنم بدهی این آقا رو بدم، اگه این آقا نداد، میگن اگه قیدم بکنید باز هم آقایون گفتن که این زمان صحیح نیست. این ظاهر کلمات اصحابه. اما خود مرحوم سید چی میفهمن؟ و یمکن الحکم به صحتهی حین اذن للعمومات. ایشون میفهمن ممکنه که بگیم این چنین زمانی صحیح هست. به خاطر چی؟ به خاطر عموماتی که وجود داره. خب من اول از کلام آقای خویی شروع کنم چون ایشون خیلی مختصر بحث کردن، بعد کلام آقای حکیم رو میگم. آقای خویی میفهمن که این یمکن الحکم به صحته للعمومات، ما که نفهمیدیم چه عموماتی هست که مرحوم سید میفهمن للعمومات. این عمومات اگه عمومات ادله زمان باشه که اون ناظر به زمان اصطلاحی است، اونم نقل ذمه از ذمه است، پس ناظر به اون نیست. لعل منظور مرحوم سید از عمومات مثل عفو بالعقود باشه. های عفو بالعقودم باشه باز ربطی به اینجا نداره، چون اینجا که عقد نیست اصلا. ممکنه نظر ایشون الا این یکونه تجارتن انتراز باشه. خب اینجا که تجارت نیست، چون فرض اینه که من دارم ضامن شما میشم تبرعن و ذم ذمه به ذمه است دیگه. زمانی که اهل سنت میگن اینه، شما بدهکارید من میگم من ضامن آقا هم، یعنی اگه نداد من پرداخت میکنم. آقای خوی میفهمن این که عقد نیست. اصلا باید ببینیم که این زمان نیاز به قبول مضمون الله داره یا نداره، چون انتقال نیست. نکنید در زمان اصطلاحی گفتیم قبول مضمون الله لازمه، چون اون دین و بدهی مال مضمون الله بود، قرار از یک ذمه به ذمه دیگه منتقل بشه. خب این انتقال تصرف در مال دیگری است، پس باید دیگری که صاحب ماله یعنی طلبکار باید راضی باشه. ولی اگر زمان زمانی باشه که اهل سنت میگن که ذمیمه کردن ذمه به ذمه است، پس اصلا این دین و بدهی منتقل نشد از ذمه ضامن به ذمه من، کما اینکه مضمونن ان بدهکار کماکان و بر ذمه‌اش هست، منم میشم بدهکار. پس اصلا هیچ هم تصرفی نیست که مضمون الله لازم باشه رضایت بده بگه آقا من راضی ام شما ضامن میشید، راضی باشید یا نباشید تفاوتی در مسئله نمیکنه. آقای خویی میفهمن ما اصلا نفهمیدیم چه عموماتی هست که مرحوم سید دارن بهش استدلال میکنن. اگه میخوام بگین عفو بالعقود، اگر میگید که تجارتن انترازم منکم، نه اینجا تجارت نه عقد هیچ کدوم از اینا نیست. شما دارید ضامن بدهی دیگری میشید، یعنی اگه اون نداد من میدم. خب این که پس این عموماتی که مرحوم سید فرمودن، ایشون میفهمن که ما این عمومات رو که نمیدونیم.
قبل از اینکه این میدن از این اتفاق گفته، این آقای همین نفر زامن فرمش چی ها تا قبل از اینکه این
فرقش اینه که ذمه این مشغول نبود، این بدهکار نبود، حالا خودشو بدهکار کرده. نه طلبکار هیچ تصرفی در مال اون نشد، اینم خودشو بدهکار به او آقا کرد.
من زمین من که مثلا مشغول هست به یک بدهی، اون طلبکار در چه رابطه هیچ دخالت نداره؟ ده نفر زمین مشغول بشه به طلب و
اگر داوطلبانه بخوان بدهکار کنن خودشونو به آقا، نه مشکل نداره، اصلا مضمون الله نیاز نیست که رضایت بده یا قبول کنه. در نقل دین و حق، چون حق و دین مال طلبکار بود، گفتیم اون باید رضایت بده چون میخواد منتقل بشه، تصرف در مال اوست. ولی اینجا یک کسی بدهکار، ذمه‌ش هم کماکان مشغوله، یکی دیگه هم میخواد بدهکار بشه.
خب من از دو نفر بشنم بگیرم تا یه نفر، من طلبکار هم فرق
نمیکنه. ولی قبول و رضایتتون شرط نیست، چه قبول کنی چه رضایت داشته باشه.
تصرف لازم تصرفی میگم در
نه، یعنی این مزیتی برای شما ایجاد میشه.
ولی
نه این مزیت به نفع شماست، ما هیچ تصرفی در اموال شما نمی کنیم. نه ولی ما اینجا هیچ تصرف نمی کنیم، ما در چی تصرف کردیم؟ ما تصرفی نکردیم. آقای خویی می فهمن که اگر اینجا رو شما بخواید بگید، این که میشه یه شرط ابتدایی، یه وعد ابتدایی. این که بگید آقا من پول شما رو بهتون میدم، مثلا فرض کنید شما ابتداعاً یه آقای اصلا خسارتی بهش خورده، خونش آتیش گرفته، مقدار از اموالش سوخته، شما بیاد بگید آقا من خسارت تو پرداخت میکنم، بگیم به مقتضای عفو بالعقود شما باید خسارتش رو پرداخت کنید. فرض اینه که هیچ کس هم اینجا ضامن نیست که شما بیاد ضامن، یا آتشی گرفته مثلا یه مقدار از عمل، شما اومدید گفتید آقا من خسارت رو پرداخت میکنم، آیا عفو بالعقود میگه باید بری پرداخت کنی؟ این که یه وعده ابتدایی، یه وعده ابتدایی که به عفو بالعقود به تجارت انتراز نمیتونید تمسک کنید. من دارم فرمایش های خویی رو مطرح میکنم. آقای خویی میفهمن اینی که مرحوم سید گفت للعمومات، ما همچه عموماتی نداریم، این وعده ابتدایی است. آقای خویی اضافه میکنن به فرمایش خودشون، گفتن اصلا این در حکم یه وعده ابتداییه، و اگر وعده ابتدایی رو شما لازم الوفا بدونید، خب از اون باب باید بگید که وعده ابتدایی هم لازم الوفا نیست. بعد آقای خویی میفهمن اصلا بدهکار شدن بدون سبب که نمیشه، یعنی میشه علیکی من بگم من بدهکار به شما، میشه من خدا بدهکار کنم بی جهت به شما؟ اصلا بدهی جهت میخواد، بی جهت که نمیشه کسی خودشو بدهکار کنه. من بدون هیچ سببی بگم آقا بنده 50 میلیون به شما بدهکارم، میگن چون گفتی 50 میلیون بدهکارم شدی بدهکار و منم میتونم ازت مطالبه کنم. خب به چه دلیل شدم بدهکار؟ عفو بالعقود. حالا اولا عقد که نیست، و بعدش هم آقای خویی میفهمن مگه میشه ما بی سبب بدهکار بشیم به کسی؟ بدهی یا باید خسارتی وارد کنی، مالی رو تلف کنی، بیعی رو انجام بدی، قراردادی رو با کسی ببندی، یا زمانی باشه که شما به کسی بدهکار بشی، و الا شما از راه برسی بگی آقا بنده به شما بدهکارم، بدهکار که نمیشی، بدهکاری سبب میخواد. اینکه شما میفهمید یه آقای اومده گفته که آقا زید که بدهکاره، منم بدهکارم به شما، همون دین زید و من به شما بدهکارم، آقای خوی میفهمن صرف اینکه شما بگید که بدهکار نمیشه. به خاطر این آقای خوی میفهمن که این عموماتی که مرحوم سید فرمودن، البته بفرمید نه همون شرط ابتدایی آیزی، یعنی همونطور که چون شرط ابتدایی لازم الوفا نیست، اینجا هم لازم الوفا نیست، ولی اگه شرط ابتدایی لازم الوفا باشه اینجا لازم الوفاه. ولی این بحث زمانی که مطرح میکنن، یعنی گوی آقای خویی میفهمن که حالا فرض کنیم شرط ابتدایی هم لازم الوفاه، ولی در خصوص بدهکار شدن میتونیم بگیم، حالا من از کلام آقای خویی دارم اینو میفهمم، اینی که دارم عرض میکنم یه توضیحیست از کلام آقای خویی. آقای خویی گویا میخوان بگن بر فرضی که ما شرط ابتدایی رو بپذیریم، حکم تکلیفی رو میتونیم ثابت کنیم، ولی زمان وضعی رو نمیتونیم اثبات کنیم. با این تیکه دومی که ایشون در زمان گفتن، یعنی فرض کنید ما میگیم که المؤمنون عند شروطهم، دلالت میکنه که شرط ابتدایی هم لازم الوفاه، ولی این حد اکثر میگه که شما واجبه به این وعده وفا کنید، اما اینکه شما بدهکار به دیگری باشید اینو دیگه استفاده نمیشه کرد. شرط ابتدایی نه، شرط نتیجه. ایشون با این نکته‌ای که میگن شرط نتیجه وجه نداره، ایشون میگن حد اکثر چیزی که ما از شرط ابتدایی میفهمیم لزوم وفاه، ولی بدهکاری شما رو ما نمیفهمیم. بدهکاری سبب میخواد، بدهکاری دلیل میخواد. پس در حقیقت آقای خویی اول میفهمن که این که اصلا عفو بالعقود نیست، باید شرط ابتدایی شامل بشه، شرط ابتدایی هم که قبول نیست. نکته دوم حضرت آیت الله خویی اینه که اگه شرط ابتدایی هم بگیم حد اکثر ما وجوب وفا میفهمیم نه بیشتر، ولی این که من ذمه‌م مدیون بشه و من بدهکار بشم این که معنی نداره، چون بدهکاری در حقیقت یک سبب خاص میخواست، همینطوری که کسی به کسی بدهکار نمیشه. این مجموعه فرمایششونه. چی میفهمید؟ شرط نتیجه اگر قراره که از المؤمنون عند شروطهم باشه، گفتیم المؤمنون عند شروطهم بیش از حکم تکلیفی نمیتونه بگه. آره خب کی چه دلیلی میگه اینی که گفتید تحقق پیدا میکنه غیر از المؤمنون عند شروطهم؟ اگه گفتیم المؤمنون عند شروطهم فقط حکم تکلیفی میگه، پس شرط نتیجه به اون معنا تحقق پیدا نمیکنه. اما این تعهد، چون وقتی شما گفتید بدهکارم، در حقیقت قول پرداخت دادید، پس واجبه که به این تعهدتون عمل کنید. المؤمنون عند شروطهم فقط وجوب تکلیفی رو ثابت میکنه، یعنی شرط نتیجه اگر بکنید من بیش از وجوب تکلیفی براتون اثبات نمیکنم، چون در شرط نتیجه شما در حقیقت تعهد و پرداخت وجود داشت، من تعهد و پرداخت رو واجب میکنم. البته ما قبلا تو شرط ابتدایی عرض کردیم که به هر حال المؤمنون عند شروطهم بعید نیست که حکم وضعی بگه، یعنی علاوه بر حکم تکلیفی حکم وضعی بگه، ولی خب عموما میگن المؤمنون عند شروطهم ازش حکم تکلیفی فهمیده میشه. سمیزه
من مشروط کردی بعدا پرداخت مدنی این کلو سبب نمیشه برای وجوب وفای
بعدی، یعنی این که مضمونان پرداخت نکرد. چرا اینطوری بشه؟ خب نه، سبب باید سبب شرعی باشه. شما اتلاف کردید، خسارت زدید، عقدی بود، چیزی خریدید به ازای، یعنی باید یه جوری شما این ذمه‌تون مشغول بشه. والا فرض کن یه کسی شیشه ماشین شما رو شکسته، شما یه کسی رو بدهکار بدونید به این، چون شیشه ماشین من رو شکسته، آقا فلانی اومده از ما جنس خریده پولشو نداده، شما بیا بده. خب من چیکارم که پولشو بده؟ من طرف قرار داده شما نبودم. این آقایی که الان به شما بدهکاره به یک سببی بدهکاره، یا مالی رو تلف کرده یا قراردادی با شما نوشته، خب من چیکارم؟ من بی ربطم دیگه نسبت به اون قرارداد یا هر عملی که سبب شده.
خود زمان شرعی نقل زمینی
که سببش زمانه، وقتی اشاره گفته، وقتی اشاره گفته زمان. خب فرض اینه که زمانی که این آقایون میگن اون زمانی نیست که شارع سبب قرار داده.
اون دلیل خوبه دیگه، این دلیل دیگه دلیل جدایی نمیتونه باشه.
کدوم دلیل؟
همین واسه اون آقایون که ادعا میکنن عمومات، یعنی عمومات همه ادل زمان همین رو بگیره، باز شما بگید اشتغال زمه که سبب.
خب عرض کردیم عمومات اون متعدله زمان که نقل ذمه است.
آره. اشکالی
که دیگه یا در عرض اشکال باز نه این معنا داره که فرض کنیم که ما گفتیم که وعده ابتدایی لازم الوفاه، ولی حالا که من وعده دادم بدهکارم شدم یا نه؟ آی خویی اینو داره بس میکنم.
خویی این حرفای ادامه شد.
خب افو بالعقود چی؟ افو بالعقود باشه، تجارتن انتراز باشه، المؤمنون عند شروطهم باشه. زمان نمیگیره ولی المؤمنون عند شروطهم که میگیره. زمان که نمیگیره ولی افو بالعقود که میریم یه عقده. آی خویی میگه خب عقد نیست. خب این المؤمنون عند شروطهم که میگیره شرط ابتدایی. میگه خب شرط ابتدایی که نمیگه شما بدهکاری، میگه تو باید به تعهدت عمل کنی. خب من به تعهدم عمل نکردم چی؟ من بدهکارم؟ نه، تو یه حکم تکلیفی داشتی. مثلا اگه این آقایی که ضامن شد و به صورت ذمه از دنیا رفت، من بعد وصیت یوصابها او دین، این الان دین داره بعد از مالش خارج بشه؟ آخه خوب میفهمم نه، دین نداره، یه تکلیفی داشت که به تکلیفش عمل نکرد.
خب باز میگن که اشتغال زمان دلیل میخواد، این دلیلش عمومات گرفتش دیگه.
عمومات فقط گفت اوفو بالعقود، وجوب وفا داره، ولی نگفت تو بدهکاری.
عقد حساب شده و وجوب وفا داره دیگه. عقد که باشه
خب فرض کنین عقد باشه، فرض کنین عقد باشه،
باشه دیگه، همین هست دیگه. عقد سبب انتقال زمان مثل همچنان که زمان شرعی یک عقده بدون اینکه عوض داشته باشه الان زمان منو مشغول کرده، این هم اگه مشمول همه افو بالعقود بشه زمان منو مشغول خواهد کرد دیگه.
خب مهم اینه که عقد شما تعهد به پرداخته یا بدهکار بودن شماه. مثل همون جایی که مثلا مثل بعضی از اقسام نفقه که آقا فهمن شما تعهد به پرداخت دارید ولی بدهکارم نیستید اگه پرداخت نکردید، مثل نفقه اقارب. ذمه ما مشغول بشه به چی؟ به حکم تکلیفی یا به یک زمان وضعی؟ من یک قرارداد دارم، فرض کنید شما اصلا قرارداد که دارید قرارداد خدماتی دارید، یعنی شما باید یه عملی رو انجام بدید اصلا.
مثلا یک عقد گذاشتید برام زمان زمانه.
خب.
من مشغول می‌کنه. پس این موضوعی که در نظرت می‌خوام اینو آفو رو می‌گیرتش یا نه؟
درست.
شما قبول می‌کنید می‌گیرتش، باز نمی‌گین گفت قسمت اشتغال زمان می‌ذارم که نه فقط تعامل. تو همین موضوع عقدی که اشتغال زمان میاد اینو ما داریم می‌گیم تناسب به اون می‌تونیم بگیم در این موضوع یا نه دیگه تناسب بگیم تمام دیگه. این اشتغال زمان هم باش هست دیگه با همون خصوصیات دیگه شامل عقد شده.
نه آقای خویی میفهمن که ما اگه بگیم شرط ابتدایی هم میگیره بیش از حکم تکلیفی نمیتونیم اثبات کنیم، یعنی اگه بگیم المؤمنون عند شروطه هم اینجا میگیره، شما مثلا میگیم وعده ابتدایی لازم الوفاه، مثلا ما حکممون اینه، شما وعده دادید که اگه این آقا نداد من پرداخت میکنم، میگه خب لازم الوفاه، درست وعده ابتدایی گرفت. خب حالا اگه نداد و منم ندادم من مدیونم، من بدهکارم، ایشون میگه دیگه باز روی بحث دیگه است، چون ما تفکیک بین حکم تکلیفی و وضعی قائلیم. یعنی اینکه بدهکاری، البته این حرفایی که من میزنم به این شکل آقای خویی نفرمودن، حالا شما بخونید شاید ما تفسیری به ما لایرزا صاحبه داریم انجام میدیم، ولی بدم نیست حرفی که میزنیم، تفسیر قشنگیه. چی میفهمم؟ حالا بعد
آره میگن عین صحت تعهد به وفا الا تقدیر عدم وفا مدیون،
اون هنوز نگفتم اون لا به اسب تسیع از زمان اینو الان میخوام عرض بکنم، اینو هنوز نگفتم. بفهم درست 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 الان در نعم باز خودشون همینو میگن که اونجا گفتن، میگن نعم لا بأس به تصحیح هذا الزمان بالمعنى الذي سبق منا بیانه فی شرط سابع عن التعهد بالوفاء على تقدیر عدم وفاء المدیون نظیر التعهد بالاعیان الخارجیه فانه لا بأس به حیث لم یکن به معنا اشتغال ذمه. ایشون میفهمن ما ذمه رو میپذیریم اما فقط به معنای تعهد پرداخت نه به معنای بدهی. یه تفصیلی است نسبت به اونی که قبلا هم گفتن. حالا اول فرمایش ایشونو بگم بعد به استدلالش میرسیم. آقای خوبی میفهمن ما معتقدیم که این زمان عرفی و عقلایی درسته اما صرفا به چه معنا؟ به معنای این که شما متعهدید و باید پرداخت کنید اگه او پرداخت نکرد، اما اینکه بدهکارم باشید اونو ما عرض نمی کنیم. بدهکار همون مثالی که زدم من بعد وصیت یوسف و ها و دینه فوت کردید بتونن از مالتون بگن تو مدیون بودی به این قصه. ایشون میگن نه اینو قبول نداریم. خب حالا این سوال از آقای خویی مطرحه که اینو که شما قبول ندارید چون مفاد این عقد عقلایی نیست، وقتی مفادش نیست خب دلالت نمیکنه، یا هرچند مفاد این عقد عقلایی هم این باشه بازم میگین قبول نداریم. این سوالی است که باید ببینیم آقای خویی چی جواب میدن. به قول آقای محصل گفتن اگر ما اومدیم از اول شرط نتیجه کردیم، مثلا شرط فعل نکردیم، المؤمنون عند شروطهم، بازم حکم تکلیفی میگه. از اول من اومدم گفتم آقا من به شما بدهکارم، نه اون پول رو من بهت بدهکارم، نگفتم من متعهدم پرداخت کنم. شما میگید المؤمنون عند شروطهم، بازم شما میگید فقط موظف به تعهدی یا نه؟ اگه شما اومدی از اول گفتی بدهکارم شدی بدهکار به مقتضای المؤمنون عند شروط. خب مثل وقتم تموم شد. اللهم صل على محمد.